ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. ادامه عملیات آوار برداری در بندر شهید رجایی. معاون وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر هیچ مشکلی در ارائه خدمات به تجار وجود ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. حذف یارانه نقدی 750 هزار نفر از دهک‌های بالای درآمدی. احمد میدری: از این تعداد 150 هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند. ادامه درگیری میان نیروهای گروه حاکم بر سوریه و غیر نظامیان. و در پیک بامدادی از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی قراردادهای ملکی از امروز در همه دفاتر مشاوران املاک کشور می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. عملیات آواربرداری در بندر شهید رجایی ادامه دارد. این عملیات بعد از خاموش کردن آتش از اواخر دوشنبه شب آغاز شده است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور پیشبینی کرده که آواربرداری حداقل 20 روز طول بکشد. تمام رویه‌های گمرکی در این بندر هم از دیروز به روال عادی بازگشت. آقای سعید رسولی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، نیز از افزایش پهلوگیری کشتی‌ها در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت در حال حاضر هیچ مشکلی در ارائه خدمات به تجار وجود ندارد. اما برای اطلاع از آخرین جزئیات روند آواربرداری همینک گفتگو میکنم با آقای صفاری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بندر شهید رجایی. آقای صفاری، عرض سلام و ادب دارم، صبح شما بخیر. بفرمایید که روند آواربرداری چطور هست؟ فکر میکنید چقدر زمان ببره و اینکه آیا تجهیزات چطور، کامل هست امکانات شما؟
تشکر خانم رمی، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب
بله، اشاره کردید که شما تقریبا پریروز پریشب در واقع آتش‌سوزی به طور کامل مهار شد. اما خب لکه‌گیری همچنان ادامه داشت و داره، چرا که کانتینر وقتی جابجا میشن هنوز لکه‌های کوچک آتش ممکنه درون برخی کانتینرها وجود داشته باشه. انصافا بعد اینو بگم که دیروز عملیات سرعت بسیار خوبی داشت و واقعا همه پای کار بودن، همه تلاش میکردن تا به هر حال به آخرین کانتینرهایی هم که ممکنه لکه آتش در اونها وجود داشته باشه دسترسی پیدا بکنن، خنک‌کاری انجام بشه. بچه های آتش نشانی انصافا 24 ساعت پای کار بودن. دیروز صبح هم در واقع ما یه خبری داشتیم، من این رو هم بگم که دوتا هواپیمای روسی هم در واقع هر کدوم یک بار آبپاشی کردن. چون قبلا گفته شده بود که این از اینها استفاده نمیشه، اما نکته این بود که اینطور نبود که نخواهیم استفاده بکنیم، گفت احتمال میدادن که شاید لازم نشه. اما صبح برای اینکه عملیات سرعت بگیره دیروز صبح این هواپیما هم کمک کردن، در واقع هر کدوم یک مرتبه آبپاشی کردن و همون هم در حال کمک کرد که عملیات سرعت بهتری بگیره.
بله.
و کانتینرها از محل تقریبا دارن خارج میشن و تجهیزات و ادوات برای جابجایی کانتینرها انصافا هست به اندازه و کافی و کار داره با سرعت خوبی انجام میشه.
بسیار عالی. از آمار جانباختگان یا خبر تازه‌ای دارید؟
عرض به خدمت شما، آمار همون متاسفانه آمار دیروز هست. ما تا اینجا اونچه که اعلام شده به طور رسمی 70 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم که هم به خانواده‌هاشون تسلیت میگیم، هم به مردم خوب بندر عباس و استان هرمزگان. اما نکته این هستش که این عملیات، من دیروز عصر هم توی یکی از ارتباطات تصویری با شبکه خبر گفتم که این عملیات رو اگر ما بخوایم اطفای حریق در نظر بگیریم خب میتونیم بگیم تمام شده، اما اگر بخوایم کامل اون منطقه دپو رو فقط بگیم که به حالت عادی برگشته، یه مقدار حقیقتاً زمانبر هست، کار سختیه. خیلی از این کانتینرها خراب شدن، تخریب شدن، حرارت دارن هنوز بعضیاشون، اینا رو باید باز بکنن، مواد داخلش تخلیه بشه، مطمئن بشن که مواد آسیبزایی نیست. و دونه دونه اینها رو جابجا بکنن، در واقع اصول ایمنی رعایت بشه. این کار واقعا زمان بر هست. حالا شاید بگیم ممکنه یک هفته، شاید هم بیشتر تا دو سه هفته ممکنه.
تقریبا فکر کنم همون 20 روزی که اعلام کردن برای آوار برداری، بله، شاید بله، همزمان طول بکشه.
این چند هفته زمان بر هست و حتما زمان خواهد بود.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای استفاری دست مریضات، میگیم و خدا قوت به همه عواملی که اونجا دارن زحمت میکشن. زنده باشید، خدا نگهدارتون. مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 1404 امروز 10 اردیبهشت به پایان میرسد. داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه باید به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. تا کنون بیش از 730 هزار نفر از متقاضیان نوبت اول آزمون سراسری سال 1404 برای مشاهده و دریافت کارت ورود اقدام کردند. بر اساس اعلام سازمان سنجش، آزمون علوم ریاضی، فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه 11 اردیبهشت، هنر و زبانهای خارجی بعد از ظهر پنجشنبه و علوم تجربی صبح جمعه 12 اردیبهشت برگزار می شود. رئیس سازمان سنجش در احکام نمایندگان ویژه برای برگزاری مطلوب نوبت اول آزمون سراسری در استان هرمزگان منصوب کرد. در این احکام تاکید شد با توجه به شرایط خاص حاکم بر شهر بندرعباس ناشی از حادثه ناگوار در اسکله شهید رجایی، برگزاری مطلوب نوبت اول آزمون سراسری سال 1404 نوبت اول برای متقاضیان این شهر از اولویت‌های سازمان سنجش است. 18499 متقاضی در استان هرمزگان در نوبت اول آزمون سراسری ثبت نام کرده اند که 12484 نفر از آنها زن و 6015 نفر مرد هستند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه نقدی 750 هزار نفر از دهک‌های بالا خبر داد. به گفته آقای احمد میدری، از ابتدای دولت 14 تا کنون یارانه نقدی 750 هزار نفر قطع شده که از این تعداد 150 هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند و مابقی نیز طبق شاخصهای اقتصادی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشتند. وزیر تعاون افزود البته دولت لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه داده تا شیوه اجرای این تصمیم شفاف سازی شود. 5 محصول برتر فناورانه کشور در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه اینوتکس 2025 رونمایی شد. عایق‌های برودتی حرارتی فوم الاستومری از جنس EPDM، رله یونیورسال، زیرو ولتاژ، سانتریفیوژ سپراتور کوپل مستقیم، گسکت هلیکوفلکس، واشر آببندی فلزی فنردار، جعبه پمپ برای روغنکاری تجهیزات بر فشار بسیار بالا 5 محصولی بودند که در این نمایشگاه رونمایی شدند. در 14 دوره رویداد اینوتکس که از دیروز آغاز شده بیش از 450 شرکت فناور و مجموعه نوآور حضور دارند. آقای مهدی سفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس، حضور هیئت‌ها و محصولات خارجی در این رویداد را مهمترین وجه تمایز این دوره در مقایسه با دوره‌های گذشته اعلام کرد.
7 شرکت خارجی در قالب 6 کشور در نمایشگاه حضور دارند. به جز هیئت‌های خارجی که برای چه بازدید از نمایشگاه چه برای مذاکره با شرکت‌های ایرانی حضور خواهند داشت.
چه کشورهایی اومدن؟
کشورهایی که اومدن، از روسیه هیئت‌های تجاری داریم، از ازبکستان، از تاجیکستان، از گروه D8، کشورهای گروه D8 و یک بخش هم برای پیمانهای بین المللی حوزه فناوری حضور دارند.
رئیس سازمان بورس گفت با توجه به نامگذاری امسال با محوریت سرمایه گذاری برای تولید، موضوعاتی همچون شرکت پروژه ها و پروژه های پیشران در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بورس در برنامه گفتگوی ویژه خبری از اقدامش در راستای تحقق شعار سال گفت:
در همین بازار سرمایه ما شروع کردیم به تعریف صندوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در تولید.
آقای سیدی در ادامه توضیحاتی درباره حجم معاملات در بازار سرمایه در هفته‌های اخیر ارائه داد.
در این هفته‌های اخیر حجم معاملاتی که در بازار سرمایه انجام میشه و پولی که اومده تو بازار سرمایه در روز از 20 همت عبور کرده.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه به دنبال رفع گلوگاه‌های قانون‌گذاری برای سرمایه‌گذاری تولید هستیم گفت به دلایلی هنوز به طور کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اجرا نشده.
مثلا فرض کنید پیش‌نویس‌ها رو من خدمت شما بگم، در این قانون 50 مورد مقرره و تکلیف به عهده دولت گذاشته شده که باید مثلا آیین‌نامه بنویسی، دستورالعمل داشته باشه غیره. از اینا 85% انجام شده، 15% هنوز انجام نشده، با اینکه مواعیدش حد اکثر 6 ماهه بوده.
همچنین آقای عزوجی توضیحاتی هم درباره میزان سهم بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی داد.
سهم مثلا بخش بانک از کل 7900 تا تقریبا 1400 همت هست. 10% مربوط به بازار سرمایه هست در خورده، خیلی سهم ناچیز مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی هست.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه افزایش همکاری کشورهای اسلامی برای توقف کشتار فلسطینیان را ضروری خواند. آقای سید عباس عراقچی در تماس تلفنی احمد عطاف وزیر خارجه الجزایر درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی و توطئه کوچاندن اجباری فلسطینیان هشدار داد. وزیر امور خارجه الجزایر هم با محکوم کردن کشتار مردم بیگناه فلسطین بر لزوم تقویت همکاری‌های دو کشور برای حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل ادعاهای وزیر خارجه فرانسه را مبنی بر اینکه ایران در آستانه ساخت سلاح اتمی قرار دارد کاملا بی اساس و غیر مسئولانه دانست. آقای ایروانی در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل ادعاهای وزیر خارجه فرانسه را رد و تاکید کرد ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نبوده و رهنمای دفاعی خود را تغییر نداده است. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل افزود اگر فرانسه و شرکای این کشور واقعاً به دنبال راه حل دیپلماتیک هستند باید دست از تهدید بردارند و به حقوق حاکمیتی کشورها تحت حقوق بین‌الملل احترام بگذارند. سازمان هواشناسی برای تهران و 10 استان دیگر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد. همچنین در 3 روز آینده در بیشتر مناطق به ویژه نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما رخ خواهد داد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز چهارشنبه ادامه بارش‌ها در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، استان مرکزی، همدان، لرستان، یزد، اصفهان و شمال کرمان به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه امروز با نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق به مناطق جنوب غرب کشور سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در جنوب غرب و بخش‌هایی از غرب کشور خواهد شد. اما طی 5 روز در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید خواهد بود، گاهی سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد و همچنین طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور به ویژه نوار شمالی افزایش نسبی دما پیش بینی شده. همچنین امروز چهارشنبه استان‌های البرز، قزوین، همدان، تهران، خراسان شمالی، نیمه شمالی استان‌های اصفهان و لرستان، ارتفاعات سمنان، گلستان، استان مرکزی و یزد شامل هشدار نارنجی خواهند بود که سبب بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها خواهد شد. تهران هم امروز در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد خواهد داشت، گاهی بارش پراکنده. بیشتر دما امروز در تهران 30 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دما حدوداً 17 درجه بالای صفر.
واکنش کرملین به اظهارات مکرون درباره تشدید فشارها بر روسیه. سخنگوی کرملین گفت سخن از لزوم تشدید فشارها بر موسکو بار دیگر نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی همچنان ادامه جنگ را ترجیح می‌دهند. دیمیتری پسکوف تأکید کرد روسیه همچنان در پی صلح با اوکراین است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود فشارها بر روسیه در 8 تا 10 روز آینده با هدف دستیابی به آتش بس در اوکراین افزایش خواهد یافت. وزیر اطلاعات پاکستان درباره احتمال حمله نظامی هند هشدار داد. عطاءالله طرار گفت بر اساس اطلاعات موثق هند قصد دارد طی 24 تا 36 ساعت آینده حمله نظامی علیه پاکستان انجام دهد. وزیر اطلاعات پاکستان با بیان اینکه هند با سودجویی از حادثه تروریستی کشمیر به عنوان بهانه‌ای ساختگی قصد دارد حمله نظامی علیه ما ترتیب دهد تاکید کرد هر گونه اقدام متجاوزانه با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل پیامدهای این ماجراجویی بر عهده هند خواهد بود. درگیری میان نیروهای گروه حاکم بر سوریه و غیر نظامیان سوری دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در درگیری‌های ساعات اخیر در شهرک جرمانا در دمشق میان نیروهای مردمی و نیروهای وابسته به گروه حاکم بر سوریه دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. منابع محلی همچنین از کشته شدن دست کم 8 نیروی وابسته به گروه حاکم بر سوریه در درگیری‌ها خبر می‌دهند. در استان سویدا نیز درگیری‌ها در اطراف چند روستا در جریان است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات تکواندو جام باشگاه آسیا با 4 برد پیاپی برای هوگو پوشان کشورمان پیگیری شد. در روز دوم رقابت‌ها امروز باربود جباری در وزن منهای 58 کیلوگرم به ترتیب حریفانی از چین و ازبکستان را شکست و دو گام به دور سوم گذاشت. در منهای 63 کیلو علیرضا حسین پور 2-1 از صدر نماینده ازبکستان گذشت و در منهای 68 کیلو متین رضایی در دو تایم متوالی توخلی بایف از ازبکستان را برد. نمایندگان کشورمان دیروز هم موفق به کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز شدند که محمد حسین یزدانی، امیر سینا بختیاری و سوگند شیری طلایی های کشورمان بودند. تیم پاریس سن ژرمن محل نیمه نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را با برد آغاز کرد. در دور رفت این مرحله از رقابت ها تیم های آرسنال انگلیس و پاریس سن ژرمن فرانسه در ورزشگاه اتحاد برابر یکدیگر سفاری کردند و پاریس سن ژرمن با برتری 1-0 برابر تیم میزبان نیمی از راه صعود به فینال را پیمود. عثمان دمبله در دقیقه 4 گل پیروزی بخش پاریسی ها را در این مسابقه به ثمر رساند. در دیگر بازی دوره رفت محل نیمه نهایی امشب بارسلونا اسپانیا در خانه پذیرای تیم اینتر ایتالیا خواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره حواشی دیدار موقعه تیم های فولاد و تراکتور اعلام کرد. با این اساس خداداد عزیزی و سعید مظفری زاده مدیر تیم و مدیر عامل باشگاه تراکتور به ترتیب 50 و 51 میلیون تومان و حسین خبیری مدیر عامل باشگاه فولاد 100 میلیون تومان جریمه نقدی شدند. همچنین دو باشگاه تراکتور تبریز و فولاد خوزستان به ترتیب باید 50 و 200 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کنند. تیم الاهلی عربستان به فینال مسابقات فوتبال لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. در محله نیمه نهایی این رقابت ها در عربستان تیم الاهلی با نتیجه 3-1 هموطنش الهلال رو شکست و دو گام به دیدار نهایی گذاشت. در همین چارچوب امشب النصر عربستان با کاوازاکی ژاپن دیدار میکنند. و در ادامه مسابقات بوکس ردای سنی آسیا در اردن مرتضی رحیمی در فینال وزن 49 کیلوگرم به حریفی از قزاقستان باخت و نشانه نقره دریافت کرد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی. خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی. صبح شما بخیر شنوندگان محترم. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای آیین‌نامه الزام به ثبت رسمی قراردادهای ملکی از امروز 10 اردیبهشت در همه دفاتر مشاوران املاک کشور خبر داده. بر اساس این آیین‌نامه معاملات قراردادهای ملکی به صورت یکسان در سامانه کاتب انجام خواهد شد. بریم گزارش رو بشنویم. احتمالاً در این گزارش به بخشی از سوالات هموطنان پاسخ داده شده.
بازار املاک در ایران حالا با اجرای یک قانون تازه وارد فصل جدیدی شده. ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی قراردادهای اموال غیر منقول از 10 اردیبهشت ماه لازم الاجرا است. اعظم قوی دل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
پس از تنظیم قرارداد، طرفین معامله ظرف 3 ماه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنن و احراز هویت بشن و قرارداد اونجا قطعی بشه. گرچه با تنظیم قرارداد یکسان در سامانه‌های ما ملک از فروشنده به خریدار منتقل میشه، ولی به نام خریدار قفل میشه تا زمانی که ظرف اون 3 ماه به دفتر اسناد رسمی مراجعه بکنن.
طبق قانون جدید، همه قراردادهای مربوط به زمین، خانه، آپارتمان و سایر املاک غیر منقول باید رسما ثبت شوند. اعظم قوی دل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
راه معامله رو نزدیک‌تر می‌کنه. با توجه به اینکه به صورت برخط و آنلاین استلامات گرفته میشه، مردم دیگه از اینکه مراجعه بکنن به دستگاه‌های متولی و بخوان استلام بگیرن، زمان خیلی کوتاه‌تر میشه برای انجام معامله.
بر اساس این ماده، دفاتر املاک موظفند مشخصات خریدار و فروشنده را در سامانه ثبت املاک بارگذاری کرده و قراردادها را صرفاً به صورت رسمی ادامه دهند. خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران:
هر چیزی که به توسعه رسمیت اسناد و شفافسازی فرایندها کمک بکنه، به نظر من باید با طیب خاطر و چشم‌بسته سمتش حرکت کردش.
بر اساس آمار، 140 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که تاکنون حدود 80% آنها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند. سهر میرزابگی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب دوستان شنونده، همونطور که در خبرهای ساعت 8 صبح شنیدید، مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 1404 امروز 10 اردیبهشت به پایان میرسه. برای اطلاع از جزئیات آزمون سراسری همینک گفتگو میکنم با مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آقای دکتر کریمیان. عرض سلام و ادب دارم مستر شما. آقای دکتر بفرمایید که آزمون فردا از چه ساعتی آغاز میشه و چه گروه های فردا آزمون دارن؟
سلام، صبح شما بخیر خانم ارمی.
زنده باشید.
صبح همه شنوندگان عزیز برنامه پیک بامدادی رادیو ایران.
متشکرم.
همونطوری که مستحضر هستید، فردا و پس فردا انشالله آزمون نوبت اول آزمون سراسری 1404 در 5 گروه آزمایشی و همزمان هم آزمون اختصاصی پذیرش دانش معلم دانشگاه فرهنگیان هم برگزار خواهد شد که در این آزمون 957,798 نفر مجموعاً شرکت کردند که 63% زن و 37% مرد هستند. از این تعداد تا الان حدود 838,000 نفر کارت دریافت کردند و از امروز هم باجه های رفع نقص یا بادهای رفع نقص ما در همه شهرستان ها، یعنی 410 شهرستانی که آزمون برگزار میشه، آماده پاسخگویی و همکاری با متقاضیانی هستن که احیانا مشکلی در کارتشون داشته باشن.
این باجه های رفع نقص تا کی فعالیت میکنن؟
تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز.
تا بعد از ظهر امروز. بعد آزمون فردا کلا از چه ساعتی آغاز میشه رسما؟
ببینید، آزمون فرآیندش از ساعت 8 ولی از 7:30 در پای حوزه بسته میشه. بنابراین داوطلبان بایستی از الان آدرس ها رو دقیق داشته باشن، یعنی برآوردی داشته باشن که چه ساعتی میتونن برسن. 7:30 برای ورودی آزمون حوزه ها بسته میشه و 8 برای آزمون شروع میشه.
فکر میکنم با آماری که گفتید یه حدود 1,000 نفری هنوز کارت آزمون رو نگرفتن.
بیشتر شده، نزدیک 50,000 نفر.
خب بعد اینا چجوری میتونن بیان بگیرن؟ تا کی فرصت دارن بیان کارت بگیرن؟
نیست، روی در واقع اینترنتیه و میتونن دریافت کنن. هر
ساعتش درده. و تایمش اون زمانش
نه، اینترنتی شبان روزی بازه، مشکل خاصی نداره، میتونن دریافت کنن.
خب این در چند حوزه برگزار میشه آزمون؟
در 565 حوزه اصلی هست و 410 شهرستان.
درسته. و خب اگر توصیه هم به داوطلبان دارید بفرمایید.
که در حال لوازمی که برای پاسخگویی لازم دارن در اون کارت پرینتی که الان میگیرن اطلاعات موجود هست، چیزایی همراه داشته باشن، چیزایی همراه نداشته باشن، به ویژه واسه تلفن همراه و اینها که به هیچ وجه نباید همراه داشته باشن. ضمن این که داشتن کارت ملی یا شناسنامه حتما لازم هست، یعنی یکی از این دوتا رو حتما باید داشته باشن که امکان حضور در جلسه رو پیدا بکنن به همراه پرینت کارت شرکت در آزمون. و انشالله ما فردا آزمون در واقع رشته های گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی در صبح داریم، بعد از ظهر هم در واقع گروه های هنر و زبان برگزار میشه، زبان خارجی، و روز جمعه هم انشالله صبح گروه علوم تجربی هست که بیشترین
با توجه به شرایط خاصی که حاکم هست بر شهر بندرعباس، به هر حال میدونم که سازمان سنجش در مورد برگزاری مطلوب نوبت اول آزمون شرایط خاصی رو در نظر گرفته، اگر توضیح دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. خب به هر حال با توجه به زایعی که اونجا وارد شده، ضمن تسلیت به همه شهروندان عزیز استان هرمز و همه مردم ایران، دیروز دو نفر نماینده ویژه از طرف رئیس سازمان سنجش به هرمزگان اعزام شدن که اونجا بررسی لازم دارن انجام میدن که هر کمکی که ما بتونیم تسهیلات فراهم کنیم که داوطلب زودتر به محل آزمون مراجعه کنن و آرامش انشاءالله آزمونش بدن اونجا حضور دارن در با همکاری مسئولان استانی دارن کار پیش میبرن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور. خدا نگهدار.
خدا
و همون شنوندگان محترم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
با کلمات
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. همراه ما هستید با برنامه با کریمان. همینطور که میدونید، این فکر میکنم این شعر رو همه در ذهنتون باشه: با کریمان کارها دشوار نیست. و دهه کرامت هم خب معرفی شده و تعریف شده، از سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت امام رضا علیه السلام. و قرار انشالله در مجموعه با کریمان که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به بخشی از کرامت‌های انسانی بپردازیم با نگاهی به آیات قرآن و همینطور سیره ائمه معصومین علیهم السلام. و نامگذاری این ایام به ما کمک میکنه که انشالله بتونیم این دهه رو و در حقیقت مطالبی که در بین این برنامه خدمت شما عزیزان عرض میشه در طول زندگی انشالله به کار ببندیم. و فکر میکنم اولش هم با همین شروع کنیم که اصلا کرامت انسانی یعنی چی؟ کرامت‌های انسانی به چه چیزهایی اطلاق میشه؟ خداوند در آیات پایانی سوره مبارکه حجرات اشاره میفرماد به این کرامت‌های انسانی و تبیین میکنه که کرامت‌های انسانی به تعبیری از کجا نشأت میگیره، که انشالله درباره این کرامت‌های انسانی در برنامه با کریمان خدمتتون خواهیم. همینطور که میدونید تقوا ارتباط خیلی مستقیمی داره با کرامت‌های انسانی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب تقوا رو یک معنی کلی داشتیم براش، یعنی مراقبت دائمی در اینکه چه کاری انجام بدیم و چه کاری انجام ندیم. خود همین مراقبت دائمی یک شناختی رو طلب میکنه که بر اساس اون معرفت میبایست این رفتارها انجام بشود و یا اینکه مثلا این کارها انجام نشود. خود ابتدای آیه رو تأمل داشته باشیم خیلی برای ما راهگشا خواهد بود و یکی از کرامت‌های انسانی رو بیان می‌کنه. خطاب آیه این بود: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم. همین اندازه اگر تأمل داشته باشیم فکر می‌کنم که موضوع خوبی باشد برای بحث کرامت‌های انسانی. و اونم این که ما متأسفانه بعضن در طول تاریخ هم پیش اومده، امروز هم البته وجود داره، که دوچار تبعیض‌هایی میشیم در بین خودمون. مثلا تفاوت‌های زبانی رو مد نظر قرار میدیم. فلانی فلان زبان رو داره، فلانی مال فلان منطقه است. بعضن تفاوت‌های در حقیقت رنگی رو مد نظر قرار میدیم. رنگ پوستش نمیدونم سیاه، اون یکی سبز است، این یکی نمیدونم سفیده، تعاریف این تیپی داریم. و بعضن تفاوت‌هایی که مربوط به ملیت و یا جنسیته، مثلا فلانی از فلان ملیته، اون یکی زن یا مرده و بعضن نگاه های تحقیرآمیز در هر دو طرف صورت میگیره، یعنی چه از جانب مردانی که با نگاه تحقیرآمیز به زنان نگاه میکنن و چه از نگاه زنانی که حالا تحت عنوان فمینیست بعضن ذکر میشن، اینا کسانی هستن که در حقیقت هویتی برای مردان